دارن به من میبندن، پروازش میدن. میدونی کجا میبرن اینو؟ چون طولانیه من میخوام خلاصه کنم. در حال بیهوشی بودم، شخص قوی هیکلی را در مقابل خود دیدم که شیشه بزرگی را در مقابل بینی من گرفته بود. نگاهی به اطراف افکندم، خود را با این افسر قوی هیکل در چادر یافتم. دیدم چادرهای زیادی در اطراف چادر من هستش. بعد خوابم برد از خستگی و گرسنگی. بعد یه آمپول زدن تو گردنم. دکتر آمریکایی آمپولی برای به هوش آوردنم تزریق کرده بود. میگه بلند شدم دویدم، انقدر درد داشت. افراد آمریکایی مرا گرفتار کردن، دوباره به چادر برگرداندن. 17 روز در آن چادر به سر می‌بردم. هر روز 3 مرتبه من کتک مفصلی می‌زدم. حالت بیهوشی را که در اثر این ضربات به من دست می‌داد، فوراً با یک آمپول مداوا نموده مرا به این دنیا باز می‌گرداندند. غذای من چه بود؟ در این مدت صبح نان و شیر و کاکائو و ظهر نان خالی، اونم نون بلکی. فقط یک روز به من کته بدی دادن که با این گرسنگی نتوانستم آن را بخورم. شب 16 بر حسب عقیده مسلمانی با حضرت عباس مشغول مناجات بوده. گریه و زاری زیادی سر دادم. با تأثیر شدید خوابیدم. صبح روز بعد هواپیمایی در آسمان آشکار شد. طولی نکشید که به زمین نشست. افراد و افسران آمریکایی همه با حالت احترام ایستاده ادای سلام نظامی. مسافر تازه وارد را به داخل چادر بزرگی راهنمایی کردند. یکی از افسران آمریکایی که مرا دستگیر کرده بود پس از ورود مسافر به چادر خود آمده، اسناد و عکسایی را که از من برداشته بودند با خود به چادر مسافر برد. ناگهان دوباره خبردار کشته همه با حالت احترام ایستادند. مسافر تازه که لباس افسری پوشیده بود کلونل بوده، اینطوری که میگی عقاب رو شانش بوده، به طرف چادر من آمد. میگه من احترام نذاشتم، از بس کتک خورده بودم و مریض بودم و گرسنه، لگد محکمی به پهلوی من زد که در مقابل همون شخص تازه وارد بیهوش شدم. طبق معمول پزشک ارتش آمریکا با تزریق آمپول مرا به هوش آورد. در این وقت دستم را باز کرده مرا از چادر بیرون آوردن. افسران آمریکایی دور میزی نشسته مدارک و عکسای مرا جلوی شخص تازه وارد که به دستور موهایم را با ماشین تزنی زده و صدومین بار عکس دیگری با لباس خودم برداشته بودند قرار دادند. سپس یکی از افسران با چند نفر سرباز به طرف هواپیما رفتند، چمدان بزرگی را چند نفر آوردند. مسافر تازه وارد چمدان را باز کرد، من دیدم تمام چمدان پر از اسناد و پرونده ها بود. ناگهان چشمم به عکسی افتاد که مرا واقعا غریق دهشت کرد. یه افسر ژاپنی بوده. این شبیه این بود اوور دنیا. این بدبخت بیچاره رو گرفتن به جای اون ستوان یا سروانی که مال جاسوسی بوده. احتمالاً چرچیل، روزولت، استالین اومدن، ژاپنی‌ها می‌خواستن یه سوء قصدی بکنن. اینا جاسوس داشتن در ژاپن، اون عکسو فرستاده، گفته این داره بیاد ایران. اصلا نیومده بود. این بدبخت فتح‌الله خلیلی رو کدک می‌زدن. میگه از زرد و سرخ شدن افسر دستگیر کننده یه ذره‌بین آورد، خصوصیات منو رو صورتم نگاه میکرد، به عکسو نگاه میکرد، میگه صورت یه زرد و سرخ شد. گفت خیلی خجالت کشید و سر انداخت زیر و فردا اینو ببرین. ما رو سوار یه کشتی بزرگی کردن، پر از مسافرین هندی و آمریکایی انگلیسی بود. در کشتی اتاقی به من اختصاص داشت. میگه دو شبانه روز در کشتی بودم، ناگهان کشتی سود زد، در ساحل لنگر انداخت. توجه میکنید؟ میگه فهمیدم اینجایی که من بودم فلسطین بوده، پایگاه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بود، من آوردم بوشهر. میگه از قیافه مردم فهمیدم بوشهر رو. یه نفر دیدم ایرانی ایستاده با آمریکایی‌ها داره صحبت میکنه. میگه اومد گفتم آقا دستم به دامنت، الهی من فدات بشم، قربونت برم، به این احمقا بگو به خدا من اون نیستم، من ارباب فتح الله هستم. بعد میگه گفتم نه تو باید یه امتحان دیگه هم بدی. منو بردن پایگاه آمریکایی‌ها تو بوشهر، دستم و جلوی دهنم میگم دیگه حرف بزن، حرف بزن. میگه هی صدای من امتحان میکردن، ضبط میکردن. چند تا ایرانی هم ایستاده بودن، یه ایرانی داشت راه میرفت که اهل قمه. گفتم آقا تو رو خدا به این نفهمه بگو من کی هستم. ایرانی اومد گفت آقا این ارباب فتح الله است، این کشاورز خرد مالکه، این به خدا خونش اینجاست، مزرعه‌اش اینجاست. اینو که گفت، گفتن که شما وردار کاغذ بنویس. من به زبان فارسی نوشتم، خواهش کردم نامه را به آدرس بانک کشاورزی رئیس حسابداری آن بانک بفرستن که من اونجا حساب بانکی دارم. بعد گفتن تو باید بری یه نفر ضامن تو بشه. یه نفر ایرانی رو هم پیدا کردم، 50 تومن بهش دادم ضامن من شد. از پولایی که داشتم، پولا رو نگرفته بودن، اسناد گرفتن. بعد میگه استشهاد را به چادر آمریکایی‌ها بردم و آنها دادم. در مراجعت از من پرسید کسی را در اهواز یا آبادان یا خرمشهر میشناسی؟ بعد گفت پس باید از راه شیراز برگردی. 250 تومن کرایه از پولی که داشتم میخواست بیاد تهران معامله کنیسی بخره. به اتفاق حاج احمد آقا تا شیراز خود را رساندم. در خانه یکی از رفقای حاج احمد آقا که گویا نامش شیرازی بود وارد شدیم. از آنجا به محلی که تصور میکنم کنسولخانه آمریکایی بود رفته ضمانت دادن. دو نفر از تجار محلی به کمک حاج احمد آقا ضامن من شدن. روز دوم ورود به شیراز با حاج احمد آقا خداحافظی کرده عازم قم شدم. دیگه پولی هم نداشتم. با آنکه پول نداشتم در مقابل حاج احمد آقا بی‌پروا گفتم پول دارم. از خانه خارج شدم، در راه مصمم شدم لباسایم را فروخته با آن مخارج سفر را روبرا کنم. بر حسب تصادف چشمم به دو نفر رفقای قومی افتاد که در یکی از خیابان‌های شیراز ایستاده داشتن انار می‌خوردن. گریه را سر دادم. در حالی که رگبار اشک از سر و صورتم می‌ریخت به سوی آنها دویدم. اهالی شیراز بر اثر این حادثه عجیب دور من ازدحام کرده علت قضایا را پرسیدن. من نمیتونستم بگم چی کار کنم. میگه رفقا مرا در درشکه جا داده به طرف کافه رفتیم، اونجا یه آبگوشت خوردیم، دیزی خوردیم و اومدیم قم. این رفتار ملت متمدن آمریکا با ایران بود. خدا نگهدار شما با.
خیش بدیدم به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا نیست صدایی صدایی
دلم در هوای روستا نفس می کشد. دلم هنوز با لهجه محلی خود حرف می زند. با لهجه محلی مردم روستا، با لهجه فصیح گل و گندم. گندم خورشید روستاست وقتی که باد موج می اندازد در گیسوی طلایی گندمزار. خورشیدهای شعر من آنجاست، آنجاست در روستا. روستا راهی به آبادی. به نام خدایی که خورشید را در آسمان آبی خانه داد و باران را بر کوه و دشت نشاند تا به زمین زندگی بخشند و همه جا را پر از عطر رویش کنند. سلام، ظهرتون بخیر هموطنان عزیز. ظهر آخرین جمعه آبان ماهتون بخیر و نیکی. سلام و خدا قوت میگیم به همه روستاییان عزیزی که تازه از سر زمین برگشتند و میخوان بعد از کمی استراحت راهی حسینیه و مساجد روستاشون بشن تا در مراسم عزاداری خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها شرکت کنن. یه سلام و خدا قوت به همه روستاییان عزیزی که همین الان مشغول تهیه نزورات هستند تا در مراسم عزاداری خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بین عزاداران پخش کنند. نذر و حاجتتون قبول حق. سلام و خدا قوت به جوانای آبادی که برای برگزاری دهه فاطمیه سخت در تلاشند و همین الان هم مشغول آماده کردن مقدمات مراسم عزاداری امشب توی روستا و آبادیشونن. خدا بهتون توفیق بده اجرتون با خانم فاطمیه زهرا. عزیزان، در ایام فاطمیه هستیم و ما اهالی راهی به آبادی قصد داریم از مراسم و آیین‌هایی که در روستاها و آبادی‌های کشور در این دهه برگزار میشه براتون بگیم. قصد داریم به چند روستا و آبادی هم بریم و ببینیم اهالی آبادی در این دهه چگونه ارادت و عشقشون رو به ائمه اطهار علیهم السلام و خانم حضرت زهرا سلام الله علیها نشون میدن. عزاداری های همتون قبول حق باشه و دعوت میکنم در این سفر ما رو همراهی بفرمایید.
ببین موندم میون شهر تنها، ببین گلهای قد و نیم قدت رو، میبینم تا کبود آسمون رو، میبینم گوشه کوچه ردت رو، آخه رسمش نبود تنها بری و علی تنها میونه شهر باشه، یه بار دیگه صدام کن کلمینی، بذار این دنیا با من قهر باشه. فاطمه نبینم عشقاتو که دست هیدره گره افتاده به کارش، فاطمه یه روزی میرسه دوباره نوبت علی و ذوالفقارش، فاطمه تو دلم آتیشه تو چشام نم نم بارون، فاطمه دنیا بدون تو شده برام مثل زندون. هنوزم بوی تو در بین خونه است، در و دستاس و ظرفای سفالی، چگونه بچه هات آروم بگیرن مرور خاطراتو جای خالی، درست عمر گل کوتاه بانو ولی پر پر شدن معنا نداره، بذار پای همون قولی که دادم بمونم تا که یک روزی دوباره. فاطمه نبینم عشقاتو که دست هیدرت گره افتاده به کارش، فاطمه یه روزی میرسه دوباره نوبت علی و ذوالفقارش، فاطمه تو دلم آتیشه تو چشام نم نم بارون، فاطمه دنیا بدون تو شده برام مثل زندون.
ما مردم ایران، چه اونایی که توی شهر زندگی میکنن و چه اونایی که در روستا و آبادی، همه و همه توجه و ارادت خاصی به معصومین علیهم السلام داریم. در ایام شهادت این بزرگواران آیین‌ها و مراسم خاصی رو در شهر و روستا برگزار می‌کنیم که نشان از عشق و علاقه ما به خاندان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این روزها هم که ایام سوگواری ام ابیها خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها است، در روستاهای کشورمون به فراخور امکانات و شرایط مجالس عزاداری با آیین‌های ویژه و حال و هوای خاصی در حال برگزاریه. یکی از مهمترین مراسم‌ها احترام پیر غلامان به خصوص ساداتیه که در این کسوت هستند و در سوگواری موی خودشون رو سپید کردند. مداحان در نوحه های فاطمی خود از این افراد با عنوان نواده های آن حضرت کسب اجازه می کنند و احترام خاصی به این پیر غلامان سادات دارند. از روز اول دهه فاطمیه هر شب در مساجد و حسینیه های روستاها مراسم سوگواری بعد از نماز مغرب و عشا برپا می شه و اهالی آبادی با نوحه ها و مدایی هایی که پیر غلامان و جوانترها می خونن عزاداری می کنن و ارادتشون رو به ام و ابیها نشان می دن. در این مجالس با چای و خرما و نزوراتی که پخش می شه از عزاداران پذیرایی می شه. عزیزان، شما هم با ما همراه باشید و اگر گذرتون به هر کدوم از روستاها و آبادیهای کشور افتاد، از مراسم و آیین‌هایی که در اون روستاها برگزار میشه برامون بگید. 224-786-220-5009 شماره تلفن‌هایی که میتونید با ما در تماس باشید و از مراسم و آیین سوگواری در روستاها برامون بگید و پیامک بفرستید به 30900. جناب آقای سنجری، همکار گزارشگرمون در گذر از روستاهای کشور عزیزمون، به روستاهای سفر کردند که این آیین و مراسم عزاداری رو اجرا کردند و خب قرار ایشون برامون از این مراسم بیشتر بگن. درود بر شما جناب آقای سنجری، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید، عزاداریاتون قبول.
خیلی متشکرم سرما خانم، از من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عشمند برامی راهی با آبادی از آدیزان عرض سلام و تسلیت و تحضیت دارم. توی شما فرمودید من برای تهیه گزارش به روستاهای سراسر کشور سفر میکنم و در این لحظات غمگینانه سری زدم به روستای اسلام آباد از توابع دهستان قنوات بخش مرکزی قم شهرستان قم تا در کنار هموطنان عزیز باشم و گزارش هایی با حال هوای برنامه تهیه کردم که
خیلی ممنون از شما جناب آقای سنجری بزرگوار و خب ما هم مشتاقانه منتظریم که این گزارش ها رو بشنویم.
در خدمت شما
زنده باشید.
سپاسگزارم.
فعلا خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم.
نسیم مهربان بر سر کبیر من، آفتاب بیدرید ماه سر به زیر من، آرامش آغوش تو خواب ناگزیر من، خواب ناگزیر من. من خسته عبور از این سراب بی نهایتم، تو ای درخت مهربان نشسته در مسیر من، از این قفس که دامن محبت زلال توست کجا دوباره پر کشد پرندگه اسیر من. آینه های رو به رو تکرار عشق من به تو، که یه زلال تو ماه دلپذیر من، ای قصه گوی خلوت شبهای تنهایی بخوان، لالایی خورشید را تا صبح دور و دیر من خسته عبور از این سراب بی نهایتم، تو ای درخت مهربان نشسته در مسیر من، از این قفس که دامن محبت زلال توست کجا دوباره پر کشد پرندگه اسیر من.
خب عزیزان، در این فرصت بریم به روستاهای زنجان تا از آیین تهیه حلیم و دیگر نزورات در این دهه براتون بگم. به غیر از حسینیه اعظم زنجان که این روزها در اون مراسم عزاداری بانو فاطمه زهرا برپا شده، در مساجد و حسینیهای روستاهای این استان هم مراسم عزاداری برگزار و نزورات مختلفی تهیه و پخش میشه. حلیم یکی از این نزوراته. اهالی آبادی به کمک هم از شب قبل دیگ رو روی آتش میگذارن و تا دمدمای صبح آرام آرام اون رو آماده میکنن. معمولا اهالی در کنار این دیگ گرده هم جمع میشن، زیارت عاشورا و روزه میخونن و عزاداری میکنن و به نوبت پای دیگ حلیم میان، زیر لب دعا میخونن و حاجتهاشون رو از خداوند طلب می کنن. با طلوع خورشید حلیم آماده شده بین اهالی ده پخش می شه. پختن حلوا هم یکی دیگر از غذاهای رایج بین اهالی روستاست که بانوان روستا اون رو پخته و بعد از تزیین بین عزادارا پخش می کنن. بعضی ها هم شیر یا شیرینی های مخصوص نذر دارن که در شبهای عزاداری پخش میکنن. آیین سمن و پزون.
موسیقی.